شهر زاهدان به مقام شامخ شهدای استان سیستان و بلوچستان ادای احترام نمود و سپس با حضور در بین خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و اقشار مختلف مردم به نقش وحدت و انسجام اسلامی در بین فرق و مذاهب اسلامی در استان پرداخت. دیدار رئیس قوه قضاییه با کارکنان و قضات دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان نیز برنامه بعدی آیت الله رئیسی بود که در این دیدار بر تکریم ارباب رجوع، پیگیری و رفع مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان تاکید نمود.
اینطوری نمیشه گفت پنج شنبه تعطیل بشه چون کل استان تعطیل شده. ما ارتقا کنیم اقتضای کارمون. اگر کار مردم عقب بیفته جامعه هم باید سر کار اومد. هم بنده هم شما. کار مردم نباید عقب بیفته. ما به مقتضای کار تصمیم میگیریم. اگر کار کم شد فهمیدیم روز پنجشنبه ها آقایون کار بیان کارشون کمتر و نیامدنشون ضربه به کار نمیزنه. اونی که من شما رو دور هم جمع کرده کاره. ملاک برای ما آن است که بتونیم کارآمدی دستگاه رو افزایش بدیم.
دیدار با نخبگان و اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان از دیگر برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان سیستان و بلوچستان.
من فکر می‌کنم با همه محدودیتی که می‌خواد دشمن ایجاد بکنه، امکانی که ما با این دانشگاه‌هامون با نیروی جوان فرهیخته متدینمون و دلسوز به انقلاب و نظام و مردم بتونیم تهدیدها رو تبدیل به فرصت‌ها کنیم بسیار موجود است. نگاه‌های عالمانه بسیاری هست. حاضرن دانشجوهای ما، حاضرن نیروهای فریخته ما شب و روز کار کنن که ما سربلند باشیم و عزتمون در دنیا حفظ بشه. با حضور نیروی متراکم جوان فریخته زمینش آماده است. ما هم به عنوان دستگاه قضایی حامی این نگاه هستیم، حامی حقوقی و انشاءالله نه فقط در منطقه بلکه در جهان بتونه تمدن نوینی رو نوید بده به عالم و بگه ما با همه اون چه که از سختی ها بر ما دارن تحمیل میکنن میتوانیم. شعار اصلی گام دوم انقلاب شعار ما میتوانیم هست.
دیدار با علما و روحانیون شیعه و سنی و برگزاری جلسه شورای اداری در استانداری سیستان و بلوچستان از دیگر برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان سیستان و بلوچستان است. امید ناظری، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت در سفر به استان خراسان رضوی مشکلات این استان را از نزدیک بررسی می کند. علی لاریجانی در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس افزود بخشی از برنامه های این سفر اقتصادی و بخش دیگر فرهنگی است.
جلسه ای هست در شورای اداری استان که مسائل که در استان هست هم در زمینه آبادانی استان و برخی مشکلاتی که احتمالاً در مسیر کار دارن بررسی کنیم. البته قبلا آقای استاندار تشویق کردن تهران و گفتن برنامه هاشون رو، حالا اینجا از نزدیک با مدیران و اینها بحث خواهیم کرد. سفری به تربت اداریه داریم که اونجا برنامه های مختلفی هستن به مناسبت شهادت استاد مطهری و روز معلم مراسمی هست و هم کارخانجات و کارهای تولیدی اونجا هست که باید از نزدیک ببینیم و بگیر مسائلشون.
ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور اخبار منتشر شده درباره افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین را تکذیب کرد. این ستاد در اطلاعیه‌ای تأکید کرد که تاکنون تصمیمی درباره مقدار یا زمان سهمیه بندی بنزین گرفته نشده است و مردم اخبار درست در این خصوص را فقط از مجاری رسمی دریافت کنند. ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور همچنین با تذکر به رسانه‌هایی که غیر مسئولانه اخبار جعلی درباره افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین پخش کردند تأکید کرد رسانه‌ها از هر گونه پیشگویی یا گمانه‌زنی در این باره خودداری کنند. در غیر این صورت برخورد حقوقی و قضایی لازم صورت خواهد گرفت. همزمان با انتشار شایعاتی درباره تغییر قیمت بنزین و سهمیه بندی آن، امروز جایگاه‌های عرضه بنزین شلوغ شد. همکارانم در برخی استان‌ها به میان مردم رفته درباره علت تراکم خودرو در جایگاه‌ها از آنها سوال کردند.
صف چی وایستادی؟
صف بنزین.
چرا امروز پمپ بنزین اینجا شلوغه؟
نمیتونم، میگم فردا 2500 تومن میشه واسه همین منم گفتم حداقل 30 تا بزنم که فردا 45 تومن جلوتر باشه.
من 2-3 تا سعی زدم دیدم که بنزین صف بنزین زیاده، گفتن ظاهرا امروز گرون میشه بنزین.
والا تو صف شنیدیم فکر کنم شایعه باشه، میگم بنزین گرون شده.
میگن میخوان کار پیش کنه.
3-4 تا پمپ بنزین تا رفتم اومدم اینجا بنزین بزنم.
همه شلوغ.
همه شلوغه. یه وقتی میفهمن داره گرون میشه همه میرن بنزین بزنن دیگه.
شنیده‌های شما چی بوده؟
دیگه میگن که مثلا اینکه آزاد قرار بشه 2500.
میگن میخواد گرون بشه. نمیدونیم جریان چیه. دولت نباید زودتر اعلام بکنه که میخواد گرون بشه.
فقط شنیدم که میگن 2500 میخواد بشه. حالا کارتی که چیزی نشنیده.
علی لاریجانی رئیس مجلس هم با بیان اینکه درباره موضوع بنزین در جلسه هماهنگی قوا درباره سهمیه بندی بنزین بحث‌هایی صورت گرفته ولی هنوز نهایی نشده است گفت:
چیزایی که در شبکه‌های مجازی میگن درست نیست. هنوز بحث رو باید پخته‌تر بکنن.
در جلسه سران قوا تصویب نشد.
بحثی شد راجع به چگونگیش و بنا شد که به نحوی انجام بشه که هم قانون رعایت بشه و هم فشاری بر مردم نباشه، چون قانون اجازه داده که اینها رو با یک شرایطی کار انجام بدن متناسب با شرایط قانونی باید این کار انجام بشه.
علیرضا صادق آبادی مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم اخبار منتشر شده درباره اجرای سهمیه بندی بنزین از پنج شنبه 12 اردیبهشت را تکذیب کرد و گفت قطعاً زمان سهمیه بندی فردا شب نیست و از مردم می‌خواهم به شایعات توجه نکنند. وزیر نفت هم با اشاره به انتشار برخی شایعات درباره آغاز سهمیه بندی بنزین تاکید کرد امشب و فردا شب خبری نیست. بیژن نامدار زنگنه افزود هنوز چیزی نهایی نشده است و در صورت لزوم دولت رسما اطلاع رسانی می کند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت افزایش دادن قیمت محصولات لبنی بدون هماهنگی با این سازمان جرم است. عباس تابش افزود شرکت‌های لبنی برای افزایش قیمت باید اسناد خود را به سازمان ارائه کنند.
اگر در اسناد به یا قیمت تمام شده کالایی تغییری حادث شده، فرایندش اینه که اول باید اسناد به سازمان حمایت داده بشه. سازمان حمایت مخصوصا در حوزه لبنی که جزو گروه‌های اول کالایی هست، به این معنی که این کالاها قیمت تکلیفی داره و هر گونه افزایش قیمت حتما با اطلاع سازمان حمایت باشه. چون سازمان حمایت هیچ بررسی در خصوص علت افزایش قیمت نداره، فقط در حد خبر این رو شنیده، قطع یقین این افزایش قیمت از هر شرکتی باشه جرم محسوب میشه و قاعدتا سریعا به قیمت قبلی باید برگرده. این به این معنی نیست که ما اسناد رو نمیپذیریم. هر شرکتی احساس بکنه قیمت تمام شده اون به استناد مدارک موجود افزایش داشته، حتما باید فرایند قانونیش رو طی بکنه.
وزیر کشور گفت بازسازی واحدهای مسکونی سیل زدگان به زودی آغاز می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی برای رسیدگی به مشکلات ناشی از سیل به استان گلستان سفر کرده است.
الحمدلله الان ما یه مرحله مقابله را پشت سر گذراندیم. از مقداری در خوزستان، آبادان و اینا دوستان ما هنوز درگیر هستن. کنم انشالله به لطف خداوند حل میشه، مشکل خاصی نخواهد بود. یعنی الان موضوع بازسازی و نوسازی مناطق پرداخت خسارت هاست که هم شروع شده، هم شناسایی شروع شده و هم برخی از پرداخت ها انجام شده و واگذاری مساکن هم برای نوسازی به بخش های مختلف قراردادش بسته شده که انشالله باید سریعا شروع بشه. کار تعمیرات هم در بعضی از مناطق شروع شده.
نفت ایران بدون جایگزین. وزیر نفت گفت صفر کردن صادرات نفت ایران گرچه آرزوی آمریکا و دو کشور همسایه ماست، اما خیالی واهی و غیر قابل اجراست. بیژن نامدار زنگنه در مراسم افتتاحیه 24مین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی افزود آنچه در بازار نفت جهان تعیین کننده و تأثیرگذار است تولید است و با کارهای نمایشی و جو روانی ایجاد کردن جای نفت خالی ایران جبران نخواهد شد.
من قبلا هم گفتم صفر کردن صادرات نفت گرچه آرزوی آمریکایی هاست ولی خیالی واهی است. ما با هیچ کشوری در منطقه دشمنی نداریم، ولی دو کشور همسایه ما مرتب سعی می کنند با بیانیه ها و صحبت های خود با اتکای به بزرگنمایی ظرفیت مازاد خود به بازار اطمینان بدهند که با خروج ایران از بازار نفت مشکلی در بخش عرضه ایجاد نمی شود. هر صاحب نظر مستقلی در بازار می داند که این ظرفیت های مازادی که اینها می گویند بزرگنمایی و اغراق است. نه تنها در بخش ظرفیتشان اغراق می کنند، بلکه در ذخایر خودشون هم اغراق می کنند و تا حالا نتونستن تایید هیچ مرجع بین المللی مستقلی رو برای ذخایر نجومی که میگن بگیرن، به خاطر اینکه اسناد و مدارک فنی کافی رو برای اثبات چنین ذخایری ندارن که ارائه کنن. من قبلا هم گفتم بازار نفت رو هم صرفا با بیانیه نمیشود اداره کرد و نهایتا اون چه تعیین کننده است تولید واقعی نفت است که به بازار عرضه میشود. وضعیت بازار با اتفاقاتی که هر آن ممکن است به وقوع بپیوندد، در لیبی، در نیجریه و جاهای دیگر، و تلاطم‌های غیر قابل پیشبینی ولی محتمل بسیار شکننده است. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده نکرده است. هر کس از نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده کند باید تبعات آن را هم بپذیرد.
با آرامش نسبی در ونزوئلا، نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور گفت ارتش ونزوئلا تلاش گروهی کوچک برای کودتا را ناکام گذاشت. وزیر خارجه ونزوئلا نیز گفت خوان گوایدو سرکرده مخالفان این کشور تحت فرمان کاخ سفید اقدام به تحریک نظامیان برای شورش علیه نیکولاس مادورو کرد که شکست خورد.
خورخ آریزاست وزیر خارجه ونزوئلا اینطور میگوید که این کودتاهای نظامی طراحی شده توسط واشنگتن شکست میخورند. در سازمان ملل اما سفیر ونزوئلا نگران جنگ داخلی بود. ترامپ گفت خواهان بازگشت دموکراسی به ونزوئلا هستند. مشاور امنیت ملیش میگوید کار مادورو تمام است. پوتین اما هوس آبتنی دارد، آن هم در جایی که زمانی حیات خلوت امریکا بود، در سرزمین پنجمین صادر کننده نفت جهان. او حالا اوریان‌تر از همیشه پیام داده که یک سوی این قصه است. آسکر مارینو خبرنگار حوزه امریکای جنوبی در سازمان ملل میگوید
آمدن اسم ونزوئلا در شورای امنیت یعنی مشاجره شروع شد.
بالاتر از مشاجره، احتمالاً منازعه در شورای امنیت خواهیم داشت. در شورای امنیت آلمان، فرانسه، انگلیس و امریکا هوادار گوایدو هستند. روسیه و چین هم سنگ مادورو را بر سینه می‌زنند. از طرف دیگر دبیر کل سازمان ملل از همه طرفین می‌خواهد خیشتنداری کنند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
از سراسر گیتی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: از پیگیری موضوع شفافیت خسته نمی شوم. محمد شریعت مداری در شورای معاونین و مدیران کل اجرایی استانهای وزارت تعاون تصریح کرد اگر وام ارزان قیمت اشتغالزایی به فردی پرداخت می شود باید عموم مردم از اطلاعات دریافت کنندگان وام خبر داشته باشند.
رسیدگی به پرونده متهمان مؤسسه البرز ایرانیان پایان یافت. این پرونده 4 متهم به نامهای امیر حسین آزاد، حسن قریانی، محمد بهرامی و احسان حیدری دارد که 2 متهم ردیف اول و دوم این پرونده به افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شده اند.
و در مراسم گرامی داشته روز کارگر که امروز در تهران برگزار شد، کارگران خواسته های صنفی خود را خواستار شدند و خواهان کنترل قیمت ها و حفظ قدرت خرید جامعه مزد بگیر شدند.
سلام، شبتان بخیر. در هفته 28 لیگ برتر فوتبال، تیم‌های تراکتورسازی و پرسپولیس تهران در حضور 60,000 هوادار در ورزشگاه یادگار امام تبریز به تساوی 1-1 رضایت دادند تا بازی‌های آینده تکلیف تیم قهرمان را مشخص کند. در این دیدار کمال کامیابی‌نیا در دقیقه 11 برای پرسپولیس و دانیال اسماعیلی در دقیقه 78 برای تراکتور گلزنی کردند. با این تساوی پرسپولیس با 57 و تراکتور با 50 امتیاز همچنان در رده‌های اول و چهارم جدول باقی ماندند. در دیگر دیدار امشب، از دقایقی قبل استقلال تهران با فرهاد مجیدی سرمربی موقت خود در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم تای جدولی استقلال خوزستان رفته و این بازی با تساوی 2-1 دو تیم در جریان است. ایسما گونسالوش در دقیقه 25 برای تیم تهرانی و فرید امیری در دقیقه 27 برای تیم خوزستانی گلزنی کردند. در همین چارچوب فردا فولاد خوزستان در اهواز از پیکان تهران پذیرایی می‌کند. پس فردا پارس جنوبی و زوبهان اصفهان در جم، سپاهان و ماشین سازی تبریز در اصفهان، نساج مازندران و صنعت نفت آبادان در قائم شهر و نفت مسجد سلیمان با سپیدرود رشت در مسجد سلیمان برابر هم سفارایی می‌کنند و در آخرین بازی هفته یکشنبه 15 اردیبهشت سایپای تهران و پدیده مشهد در ورزشگاه شهر قدس مقابل هم قرار می‌گیرند. تیم بسکتبال نفت آبادان با کسب دومین برد خود مقابل شهرداری گرگان در آستانه قهرمانی لیگ برتر قرار گرفت. در دیدار سوم تیم‌های نفت آبادان و شهرداری گرگان در مرحله فینال لیگ برتر بسکتبال که امروز در آبادان برگزار شد، تیم نفت با حساب 99-74 به برتری رسیدند و دومین برد خود را جشن گرفتند.
امشب در استان‌های زنجان، قزوین و کرمانشاه کردستان، همینطور خراسان شمالی و رضوی بارش پراکنده رخ میده. فردا هم همین شرایط رو در نیمه جنوبی کرمان، خراسان‌های شمالی و رضوی خواهیم داشت و روز جمعه بارش‌ها مربوط میشه به استان‌های لرستان مرکزی و برخی از نقاط استان اصفهان که باز هم بارش‌ها به شکل پراکنده خواهد بود و گاهی با رعد و برق و وزش باد نیز پیش بینی شده. از بعد از ظهر روز جمعه در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و زنجان و اردبیل بارش ها به شکل رگباری خواهد بود همراه با رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی. نکته دیگه این که از امشب و تا یه روزهای آینده در بخشهایی از جنوب شرق کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید پیش بینی شده که این شرایط همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و دید افقی در این مناطق خواهد بود. ضمن که تا روز جمعه در بیشتر مناطق کشور شاهد روند افزایش دما نیز خواهیم بود. تهران هم امشب پدیده خاصی رو نخواهد داشت. گاهی وزش باد رو خواهیم داشت و حداکثر دما فردا در تهران به 27 درجه بالای صفر خواهد رسید که نسبت به امروز 2 درجه افزایش خواهد داشت. حداقل دمای فردا صبح تهران هم 14 درجه بالای صفر خواهد شد.
تا اینکه فردا پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 هجری شمسی، 26 شعبان المعظم 1440 هجری قمری و 2 می 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:39 و طلوع آفتاب ساعت 6:12 بامداد است. شب بر شما خوش.
دوستان عزیز شنونده، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه روز معلم در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور بیاناتی ایراد فرمودند که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، جمع بسیار محترم و معزز. تبریک عرض میکنم روز معلم را یا هفته معلم را به همه شما عزیزانی که هستید، مسئولین محترم آموزش و پرورش، معلمین عزیز، کارکنان عزیز، وزیر محترم و به همه معلمان سراسر کشور. این جلسه از جهات مختلفی اهمیت دارد از نظر این حقیر. یکی اینکه درباره مهمترین موضوع تمدنی ما یعنی تعلیم و تربیت است. یکی اینکه اساسا روز معلم به نام شهید است، به نام شهادت است و جهات مختلف گوناگونی که در ضمن صحبت عرض خواهم کرد. شهید عزیز ما مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه به معنای واقعی کلمه یک معلم دلسوز بود. خوب فکر میکرد، خوب بیان میکرد، خوب دنبال میکرد. صرف این که حرفی بزنیم و تکلیفی ادا کنیم نبود. ما میدیدیم از نزدیک چگونه دلسوزانه رسوخ اندیشه های عمیق اسلامی خود رو دنبال میکرد در ذهن جوانهای اون دوره با همه محدودیت هایی که وجود داشت و در این را شهید شد. این مهمه، این شهادت امضای قطعی حق متعال پای کارنامه این شهید عزیز. خب قشر معلم یک قشر شریف و محترمی است واقعا. علت هم این است که برای یک کشور، برای یک تمدن، برای یک ملت از همه سرمایه ها مهمتر سرمایه انسانی است. یعنی اگر شما پول داشته باشید اما سرمایه انسانی درست حسابی نداشته باشید به جایی نمیرسه. مثل همین کشورهای پولداری که میبینید پولاشون کجاها خرج میشه، دست کیا میره، جیبهای گشاد پرپولشون به صورت بسیار سفاهت آمیز در اختیار دستهای خائن به بشریت قرار میگیره. نتیجه چیست؟ پول دارن، انسان ندارن. پول دارن، اندیشه ورز ندارن، نیروی انسانی ندارن، سرمایه انسانیشون ضعیفه. اگر منابع زیرزمینی فراوانی داشته باشیم نیروی انسانی نداشته باشیم فایده ای نداره. ما کشورمون روی دریای نفت خوابیده بود، نه خبر داشتیم نه بلد بودیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اونایی که خبر داشتند و بلد بودن آمدن مسلط شدن به نفت ما. نفت ما رو می بردن، تمدن خودشون رو می ساختن، کارخانه های خودشون را می انداختن. در دوران جنگی که بود از این نفت برای پیروزی خودشون استفاده می کردن و یه چیز مختصری هم به ما می دادن. زمان طاغوت اینجوری بود. نتیجه سرمایه گذاری نکردن بر روی منابع انسانی است. خب این منابع انسانی رو شما الان دارید تولید میکنید. ببینید اهمیت کار کجاست. شما دارید پرورشش میدید، شما دارید پردازش میکنید. ایناست که نقش معلم رو بنده اهل تعارف نیستم. اون چی که درباره نقش معلم و دانشجو معلم و آموزش پرورش سالهای متمادی بنده اظهار کردم برخواسته از این احساس است، برخواسته از این باور است که معلم چنین نقشی داره. شما در واقع پای ریز تمدن نوین شمایی، چون نیروی انسانی شایسته اگر نباشه تمدنی به وجود نخواهد آمد. شما جهادگرانی در میدان کارزار با جهل و بیسوادی هستید. ببینید یه جوان رو، یه کودک رو، یه نوجوان رو شما از وادی بیسوادی و ظلمات میارید به وادی نور و علم با جهاد، کار سختی هم هست. شما در واقع هویت سازی فرهنگی میکنید. هویت سازی خیلی مهمه، هویت سازی برای انسان ها در یک جامعه خیلی مهم، احساس هویت کنند. هویت انسان به فرهنگ اوست، به دانسته های اوست، به سبک زندگی اوست. تمدن متکیه به فرهنگه. اگر فرهنگ قوی و غنی وجود نداشته باشد، تمدن به معنای مصطلح و رایج خودش به وجود نمیاد. فرهنگ چیه؟ مجموعه عناصر سازنده فکر و عمل انسان، این فرهنگ. این از کجا ناشی میشه؟ فرهنگ به نوبه خود متکیست به فکر، اندیشه و جهانبینی. نوع تلقی انسان و مجموعه انسانی از جهان و عالم وجود و هستی و آفرینش و اینا، اینه که پایه اصلی فرهنگ است و پایه اصلی تمدن است. اینجاست عزیزان من، درست توجه کنید، مخصوصا مسئولین عزیز و محترمی که تشریف دارن توجه کنن. اینجاست که اهمیت سند 20 معلوم میشه. این سند 20 که برای آموزش پرورش و اینا فصل مهمی مربوط به آموزش پرورش داره، این لب کلام و جان کلام در این سند 20 این است: نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه. این اون لب به کلام در سند 20 است. یعنی جناب عالی، انسان متدین و علاقمند به کشورتون، علاقمند به آیندهتون، تو کلاس درستون سرباز برای غرب درست کنید. گوش کنید. اینجا جای گوش کردنه، جای شعار دادن نیست. درست توجه کنید. اینی که روی سند 20 اینقدر اصرار دارن و کار میکنن، آشکار و غیر آشکار سعی میکنن این رو تحکیم کنند بر مناسبات کشورها از جمله کشور ما، این معناش اینه. چون در این سند اون دستورات و توصیه ها و نکات اصلی موجود در این سند برای آموزش پرورش اینه که آموزش پرورش باید جوری تنظیم کنه مناسبات فکری شاگردان رو که فلسفه زندگیشون، اساس زندگیشون، مفهوم حیات در نظرشون طبق تفکر غربی باشه. همین که عرض کردم، شما اینجا بشینید سرباز درست کنید برای انگلیس و فرانسه و آمریکا و بقیه این وحشی‌های کراوات زده و ادکنون زده ظاهرساز، همینایی که آدم میکشن بدون اینکه خم به ابرو بیارن، به آدم کش کمک میکنن بدون اینکه خم به ابرو بیارن. میگن آقا چرا شما به سعودی کمک میکنید؟ میگن آقا به پولش احتیاج داریم ما. میدونن که در یمن چه کار داره میکنه، در این حال کمکش میکنن. اینا بنشینن اونجا، ما در ایران و در کشورهای آسیا و غرب آسیا و کشورهای اسلامی و اینها برای اینا سرباز و پشتیبان و رعیت تربیت کنیم. 20 اینه. خب یه نکته ای که حتما باید مورد توجه باشه این است که جامعه فرهنگیان یعنی معلمین و کارمندان فرهنگی در این 40 سال دوران انقلاب کارهای بزرگی انجام دادن، کارهای ثمر بخشی انجام دادن. درست توجه بفرمایید، یه عده‌ای میخوان آموزش پرورش رو بیقدر و قیمت کنند به دلایل گوناگون سیاسی. این بی‌انصافی است، این خلاف واقعه. من البته نواقص موجود آموزش پرورش